بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و پژوهشگران محترم در جلسه و کسانی که احتمالاً این نشست رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنن. هفته پژوهش رو هم تبریک عرض میکنیم. به همین مناسبت نشست های علمی در دارالحدیث یا پژوهشگاه قرآن و حدیث تو این هفته برقراره که الان و امروز و الان انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با نشستی علمی و متقن انشاءالله با عنوان رابطه روح امری با پیامبر و وحی قرآن که جناب آقای دکتر محمد رجعی انشاءالله ارائه خواهند کرد، و سپس با ارزیابی و نقد و بررسی حضرت آقای دکتر نصرتی بهرمند خواهیم شد. روح همه شهدا و علمای اسلام به ویژه مرحوم امام خمینی و شهدای دفاع مقدس به ویژه دفاع اخیر 12 روزه و همینطور روح مطهر حضرت آیت الله ری شهری به عنوان بنیانگذار مرکز علمی و پژوهشی دارالحدیث شاد باشه. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله به استقبال بیانات حضرت آقای دکتر رجعی خواهیم رفت. صلوات خط بفرمایید. آقای دکتر رو که 25 دقیقه در خدمت شما هستیم برای تبیین مسئله انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین. خب خیلی خوشحال هستم که با ارائه یک بحث در حوزه انسانشناسی در خدمت عزیزان هستیم. امیدوارم که بحثی که اینجا مطرح میکنیم در حوزه انسانشناسی قرآنی و حدیثی مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. چون حالا وقت کم هست، من سریع نکاتی که مد نظرم هست رو میگم، بعد در خدمت جناب دکتر نصرتی هستیم استفاده میکنیم از بیاناتشون و از حالا نکات راهگشاشون که انشالله عرض خواهند کرد. از شما هم تشکر میکنم با اینکه حالا خیلی بدون مقدمه مزاحم شما شدیم، هم عذرخواهی میکنم. خب انسان یک بر اساس حالا دیدگاهی که از آیات و روایات به دست میاد، انسان یک موجود بسیار پیچیده است که از ساحت‌های مختلف وجودی بهره‌منده. برخلاف دیدگاهی که انسان رو یک موجود دو بعدی ترسیم میکنه، به نظر میرسه آیات قرآن و روایات ما رو با یک موجود بسیار پیچیده که از لحاظ ابعاد وجودی با یک دیگر استقلال و حالا تمایز دارند معرفی کرده. از جمله اونها بحث روح هست که بسیار مهم در مورد شناخت انسان هست. ما باید این مقدمه رو ابتدا خدمت شما عرض بکنم که روح هم همینطور یک روح ویژه و خاص برای انسان وجود نداره. ارواح متعددی هستند که با هر انسانی ارتباط دارن بر اساس آیات و روایات، و یکی از مهمترین این ارواح که بسیار مخلوق بزرگ عظیم و منحصر به فردی در عالم خلقت هست، روح امری هست. آیات قرآن به ویژه از این روح یاد کردند و منشأ اطلاعاتی که ما در مورد روح امری داریم آیات قرآن هستند. این روح با همه انسان‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنه، موجود مستقل و مخلوق مستقلی است که خداوند اون رو فقط در برخی از انسان‌ها و افراد خاص قرار داده است. مهمترین آیاتی که در این زمینه وجود دارند این آیه هستند که ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده، و همچنین آیه و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. خب قبل از اینکه حالا ما دیدگاه آیات و روایات رو در این موضوع بررسی بکنیم، لازم هستش که ببینیم که دیدگاه‌هایی که وجود دارن در این مورد چی هست و بعد انشالله به نظریه قرآن و حدیث بپردازیم. بیشتر مفسران این روح رو همان روح القدس میدانن. میدونید که در قرآن از ارواح متعدد این نام برده شده، روح القدس، روح ایمان، حالا و ارواح دیگری مثل جبرئیل و مانند اینها که حالا اونها هم دارای سبقه روحانی هستند. از جمله این روح ها هم خب همین روح من امره هست. روح من امره یا که ما به اصطلاح به اون روح امری اطلاق کردیم، البته این روح امری هم ابداع ما نیست، ابداع علما و دانشمندان پیشین هست که روح من امره رو روح امری نام گذاشتن. خب همونطوری که گفتیم بیشتر مفسران در ذیل این آیات و آیات دیگری که در حوزه روح امری وجود داره و نازل شده، این روح رو همون روح القدس دونستند و روح القدس رو هم همون جبرئیل میدونند. یعنی میگن روح امری، روح القدس، جبرئیل، اینها همه یک مخلوق هستند، یک فرشته هستند و تعابیر گوناگونی است که برای یک موجود بیان شده. فیلسوفان در این رابطه خب دیدگاه خاصی دارند. ابن سینا روح امری رو تعبیر دیگری برای قوه ادراک کننده انسان یا همان نفس ناطقه انسان میدونه. یه روح امری چیزی جز همان نفس ناطقه انسانی نیست و بنابراین روح همان نفس انسانه. شیخ اشراق هم همین نظر رو داره. اما صدر المتعلهین روح امری رو فرشته‌ای می‌داند که مفیز صور و نفوس است. یعنی این فرشته که صور انسان‌ها، نفوس انسان‌ها و سایر فرشتگان رو اعطا می‌کنه، بهش روح امری گفته شده و این البته همان روح القدس و همان جبرئیله. حالا خیلی مفصله، اگر بخواهم من دیگه حالا این اقوال اینها رو هم خدمت شما ذکر بکنم وقت بسیار زیادی گرفته میشه. من سعی میکنم خلاصه نظریات رو خدمت شما بگیم تا به اصل بحث برسیم. علامه طباطبایی اما یک تمایز شخصی بین روح امری با سایر روحها قائل نیست و تفاوت ارواح رو تشکیکی میدونه. حالا یک بیانات مختلفی علامه داره. علامه در المیزان یک جور صحبت کرده، در مباحث فلسفیش در باب روح امری جور دیگه‌ای با صحبت کرده، اما نتیجه همه بحث ها وقتی شما نگاه میکنید این هست که میگه که این روح با سایر ارواح، حالا ارواح هم که میگیم ما همین منظورمان روح القدس، روح الایمان و سایر ارواح انسانی مثل روح الحیوان هم هست. حالا نام میبره علامه، چون اگر نام نبرده بود ما در روایات داریم که انسان ها 5 روح دارند و یکی از اونها روح القدسه، یکی روح امری هست، یکی روح الایمانه، و ارواح دیگه مثل روح الشهوه، روح القوه و ارواح دیگری که نام برده شده در روایات. خب علامه میگه که میان این ارواح تمایز شخصی وجود نداره، همه اینها یک روحند و تفاوت ارواح تشکیکیه. حالا بر اساس اون چیزی که علامه ترسیم کرده، ما یک روح داریم، سلام علیکم، ما یک روح داریم که این روح به صورت تشکیکی در برگیرنده تمامی ارواح دیگه هم هست و حالا بعداً میرسیم حتی ایجاد کننده و اعطا کننده ارواح هست و این همان روح امریه. روح امری مثل همان بحث تشکیک وجودی که در بحث وجود علامه و حالا حکمت متعالی مطرح میکنه، این همون رو در مورد روح امری علامه اعتقاد داره که یک روح مشکک وجود دارد. این روح مشکک از روح القدس که بالاترین و قویترین روح هست رو شامل میشه تا ضعیفترین روح که روح الحیوان باشه و به نحو تشکیکی شامل همه نوع میشه. این موجود تشکیکی که از روح القدس رو شامل میشه تا روح الحیوان، این با عنوان روح امری ازش یاد شده. یعنی میشه بگید که مطلق روح، همونطوری که میگیم ما تقسیم میکنیم میگیم مطلق وجود، در فلسفه میگن مطلق وجود به یا همون وجود صرف، این وجود مشکک است و دارای تشکیکاتی است، مراتب داره، ذو مراتب است مثل نور که این تو گونه است، روح هم همینطوره. علامه در جای دیگری روح امری رو هم با نفس ناطقه هم یکی میدونه و میگه که باز به نحو شدت و ضعف روح امری نفس ناطقه انسان رو هم در بر میگیره. خب رابطه روح امری با ملائکه هم باز همین گونه است، یعنی روح امری چیزی است که ملائکه رو هم در بر میگیره، یعنی باز به همون شدت و ضعف یک موجود وسیعی است که باز ملائکه رو. اما یک تفاوتی که در بحث ملائکه ایجاد میکنه علامه اتحاد قائمی است. علامه بیان میکنه که روح امری با ملائکه اتحاد قائمی دارد، یعنی این که قوام ملائکه به روح امری است. یعنی اگر روح امری نباشد ملائکه هم وجود پیدا نمی کنند. حالا نوعی اتحاد، البته بعداً اشاره می کنند که این اتحاد اتحاد حلولی نیست، یعنی این که اینگونه نیست که ملائکه حلول کرده در روح امری باشند و اتحاد شخصی هم نیست، اینگونه نیست که روح امری از لحاظ شخصی همان شخص روح، بلکه همونطوری که گفتیم به صورت ضعف و شدت بر اون دلالت می کنند. حالا علامه اینطور می فرمایند که ان الروح ارفع منزلتا من الملائکه و انه یتحد معهم قائما علیهم. روح امری با ملائکه اتحاد دارد، اما اتحاد قائمی دارد، نه اتحاد حلولی داره و نه انواع دیگر مثل اتحاد شخصی. پس روح امری هم با فرشتگان، هم با روح انسانی، هم با روح الایمان متحده و گفتیم اتحادش اتحاد شخصی نیست، اتحاد تشکیکی داره و در مورد فرشتگان هم اتحاد قائمی دارد. حالا اینکه اتحاد قائمی دارد به چه نحوی هست، حالا توضیح بیشتری علامه در اینجا ذکر نکرده که تفاوت اتحاد قائمی با اتحاد تشکیکی که در مورد سایر موجودات مثل نفس ناطقه انسانی، مثل سایر ارواحی که وجود دارن مثل روح القدس و جبرئیل و اینها چگونه است، اینها رو مطرح نکرده چه تفاوتی داره. فقط این رو اشاره کرده که اتحاد قائمی داره، یعنی قوام این ملائکه به این روح هست. خب این بخش اول بحث ما به همین دیدگاه هایی که در مورد روح امری و رابطه اون با سایر موجودات، حالا به اصطلاح فلاسفه مجردات و اینها دلالت میکرد. بحث دوم در همین آیه‌ای که خدمت شما قرائت کردم برمیگرده که چگونه اگر روح یک موجود عینی خارجی است، چگونه وحی می شود و چگونه آیات قرآن از اون با عنوان وحی یاد کردن. ببینید این آیه داریم، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما وحی کردیم به تو روحی از امر خودمان را، حالا که همون امر روحی است. این معرکه آرایی شده در میان مفسران و فیلسوفان و حالا اندیشمندان اسلامی که وحی روح یعنی چی، چگونه می شود که روح وحی بشه. پس مشکلی در اینجا رخ داده با عنوان وحی روح امری. به دلیل همین مشکل بسیاری از مفسران اومدن اینطور مطرح کردن که این روح من امرنا همان قرآنه، و از حالا مفسران اهل سنت که این اعتقاد رو دارن بیشترشون، و ما از مفسران شیعه هم بعضی با توجه به آیات قرآن گفتن منظور این قرآن هست. چرا؟ چون که روح به معنای حیات بخشی است و قرآن هم همین معنا رو افاده میکنه، حیات بخشی رو افاده میکنه. بنابراین الیک روح من امرنا یعنی همان قرآن. همونطور که گفتیم بعضی ها هم که گفتن نه، این روح الیه من امرنا همان روح القدس و جبرئیل هست، و جبرئیل و روح القدس هر دو شامل این وحی می شوند و اونها وحی می شوند به همراه قرآن. خب علامه اینجا میاد چند بیان رو مطرح میکنه به این ترتیب که الان من سعی میکنم خیلی سریع بگم، به بحثمون هنوز نرسیم، بحث اصلی که جبرئیل با روح امری نازل میشه. ما در موارد متعددی داریم که قرآن نزول روح امری رو با ملائکه یاد کرده، مثل همون آیاتی که در سوره مبارکه قدر وجود داره، تنزل الملائکه و روح، که این روح همان روح امری است بر اساس روایات، و این روح امری با ملائکه نازل می شود در شب قدر، که خب این معروفه. پس ما یک نوع نزول معی اسمش رو بگذاریم، یک نوع نزول معی در شب قدر بر از روح امری و ملائکه داریم. و خب پس در شب قدر جبرئیل هم نازل میشه، سایر ملائکه هم نازل میشن، همه اینها نزول معی دارند. 10 دقیقه این بخش دوم رو حالا من پس چیز میکنم، حالا اگر فرصت نشد دیگه بقیش بمان. علامه این رو اینطور مطرح میکنند که روح جبرئیل با روح امری نازل میشه، و این روح هست که روح امری است که حامل قرآنه. در حقیقت جبرئیل وحی قرآنی را با روح نازل میکنه، به این ترتیب که روح امری حامل قرآن هست و جبرئیل میاد روح رو نازل میکنه که قرآن باهاش هست. یعنی روح امری ظرف قرآنه و قرآن در روح امری است، و جبرئیل روح امری را می آورد که قرآن را دارد. بنابراین نزول قرآن و روح امری با هم دفعتا رخ میده. اما در نهایت این رو مطرح میکنه دیگه علامه، که از دیدگاه علامه همون دیدگاه تشکیکی که در مورد روح امری گفته شد وجود داره، یعنی روح امری مخلوقی است که دارای مراتب مختلفه، ضعیف‌ترین مرتبش همان روح الحیوانه و ماننده این. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره بحث امر در روح امری هست، که این مراد از امر چیه. برای اینکه ما بفهمیم این اوحینا اینجا چه معنایی میشه، باید بدونیم که روح امری یعنی چی، روح من امرنا یعنی چی. فلاسفه‌ای مثل صدرالمتألهین و علامه طباطبایی من رو در روح من امرنا من جنسیت گرفتند، یعنی گفتن روح من امرنا یعنی روحی که جنسش از امر است، و امر رو یک عالم دیگری در کنار عالم خلق می دونند. عالم امر عالمی است که در اون ویژگی های عالم خلق وجود نداره از دیدگاه فلاسفه، فلاسفه حکمت متعالیه. عالم امر اون عالمی است که مخلوقاتی دارد، اما این مخلوقات مراحل خلقت مخلوقات عالم خلق رو ندارند، بلکه در عالم امر مخلوقات دفعتن خلق می شوند، ایجاد می شوند. عالم امر عالمی است که تدریج قضا و قدر، اون چیزهایی که در مراحل خلقت مخلوقات در عالم خلق وجود داره نیست. قضا و قدر، مشیت، اراده، بله البته گفتن اراده فقط وجود داره، خداوند اراده میکنه و خلق میکنه، ولی در عالم خلق اینطور نیست دیگه. شما میدانید مراحل خلقت رو، در روایات هم میدانید دیگه، مشیت، اراده، قضا و قدر و حالا اذن و اینهایی که در عالم خلق، تدریج، زمان، مکان، اینها وجود داره، اما در عالم امر چنین چیزهایی وجود نداره. موجوداتی که در عالم امر وجود دارند این ویژگی ها رو ندارند و از آیات قرآن هم میارن، شواهدی میارن که اذا اراد شیئاً فیقول له کن فیکون. در اینجا فقط یک کن فیکان است، ولی در عالم خلق اینطور نیست. خلقت به صورت تدریجی است، با ویژگی های جسمانی است، با مادی است، ولی در اونجا اینطور نیستن. و روح من امره، روح از مخلوقات همین عالم است، یعنی عالمی که در اون خلقت به این صورت به وجود آمده. حالا یک بحث مفصلی وجود داره در مورد این عالم امر و عالم خلق که انشالله اگر فرصت شد باید این رو بحث بکنیم که عالم امر این گونه هست یا نه. در آیات و روایات موارد متعددی وجود داره که بعضی از شواهدی که فیلسوفان در این زمینه آوردن رو نفی میکنه. مثلا قضا و قدر رو نسبت به عالم امر هم در آیات قرآن داریم، یا مثلا در بعضی از عالم خلق هم کن فیکون داریم و آیاتش وجود داره و ویژگی هاش وجود داره. اونها فلاسفه این رو به یک نحوی حل میکنن، میگن که عالم امر واسطه در عالم خلق هم هست، یعنی اینکه عالم خلق اگر بخواد ایجاد بشه باید از عالم امر عبور بشه و بعد ایجاد بشه. حالا بحث‌های مختلفی در این وجود، در این بحث وجود داره، اما اون چیزی که مطرحه این هستش که روح امری از عالم امر است و از سنخ امر است. و حالا وقتی که میگیم وحی میشود روح امری یعنی چی؟ علامه برای حل مشکل و حل مشکل وحی روح امری به سه دسته از آیات استناد میکنه. یک دسته از آیات همین آیاتی هستند که روح امری رو به اصطلاح از عالم امر به شمار آوردن، مثل یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میگن این من در اینجا من جنسی است، روح از جنس امر است. حالا جنس امر چیست؟ اون امر چیست؟ علامه میگه مراد از امر همان بحث کلمت الله هست، کلمه است. آیاتی که در مورد حضرت عیسی هم وجود داره که عیسی رو کلمت الله مینامد و بعد میگه و روح منه، که خود در مورد حضرت عیسی هم این آیات رو داریم که میدونیم به عیسی هم روح امری قرار گرفته، در عیسی هم و خلقتش با روح امری بوده. و بعد در ادامه آیه خداوند میفرماید کلمت من، این کلمه است. اونجا علامه از این استفاده میکنه، میگه بنابراین روح امری کلمت الله، روح امری کلمت الله است و کلمت الله نازل میشود، ارسال میشود، وحی می شود. بنابراین اگر روح امری کلمت الله باشه، بنابراین استعمال وحی برای او اشکالی نداره، ولی به معنای همون انزال و ارساله. بنابراین اوحینا الیک من روحنا، یعنی وحی کردیم ما به تو همان کلمه خودمون رو که عبارت باشد از همون روح امری. روح امری همان کلمه است و کلمه هم قابلیت وحی و ارسال داره. خب نکاتی که من میخواستم، حالا با اینکه وقت گذشت دیگه، حالا من سعی میکنم خیلی سریع از آیات و روایات بسیار خوب. من سعی میکنم دیگه خیلی خلاصه مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. نکاتی که آیات و روایات، به ویژه روایات، در تفسیر این آیات و روایاتی که به صورت مطلق در منابع معتبر شیعه، در بصائر و درجات، در کافی کلینی و روایاتی مثل روایاتی که در محاسن و اینها آمده، همه اینها نشان میدهد که روح امری اولا یک موجود متمایز و به تمایز شخصی با سایر ارواح و با ملائکه و جبرئیل و روح القدس و مانند اینها دارد و یک روح خاصی است، یک موجودی است که خداوند او را خلق کرده، مخلوقی است، همونطور که گفتیم مخلوق عظیمی است. من اشاره میکنم به یک روایتی که در بصائر و درجات و کافی هم فکر میکنم نقل کرده این رو، و اونم بحث خلقت روح امری است در که در زیر عرش الهی نهری است که در فی حافته نهر، در دو طرف نهر دو روح هستند، مخلوقان خلق شده اند، روح من امره و روح القدس. یعنی اینکه دقیقاً این روایت میخواد نوعی تمایز شخصی رو برسونه میان روح امری و روح القدس. بنابراین اون ادعایی که روح امری همان روح القدس است و این روح القدس هم همان جبرئیل است، این نفی میشه با این روایت، دقیقاً مشخص میشه. بحث تشکیکی هم وجود نداره، به خاطر اینکه بیان روایت به گونه ای است که میخواهد تمایز عینی و شخصی رو نشان بده. دو روح هستند، دو روح مخلوق، یکی در کنار به اصطلاح این سوی نهر و دیگری در کنار اون روح، و هر دو هم مخلوق هستند. روایات دیگری هم که آمده اند در مورد ارواح چندگانه ای که بیان شده اند، باز روح امری رو در کنار سایر ارواح آورده اند، مثلا در کنار روح القدس، در کنار روح الایمان، در کنار سایر ارواح مثل روح، حالا روح الحیوان که اصلا در آیات و روایات اشاره بهش نداریم که ما روح الحیوان داریم یا نه، ولی فیلسوفان اعتقاد دارن. یک نوع تمایز شخصی وجود داره و رابطه ای که این روح با پیامبر دارد یک رابطه خاص و ویژه است که در هیچ کدام یک از ارواح دیگه دیده نمیشه. من چون میخوام بحث وحی رو هم سریع بیان بکنم، فقط این نکته رو اشاره میکنم. دلیل اوحینا که در روایت آمده به خاطر وجود یک رابطه خاص و ویژه است که میان این روح و پیامبر وجود داره در وحی قرآنی. این روح اگر شما حالا برید کارکردهای که روایات برای این روح بیان کردن رو نگاه کنید، کارکردهای خاصی داره. ما فقط در مورد روح امری داریم که این روح فهم به پیامبر میدهد. یعنی کارکرد روح امری، البته یکی از کارکردهایی که براش بیان شده غیر از تسدید و توقیف و علم و اینها، یک کارکرد خاص برای او داره و اون فهمی است که از جانب خداوند مستقیما به قلب پیغمبر داده میشه، به دلیل نوع رابطه‌ای که این روح با قلب پیامبر داره که نوعی رابطه لمسی است، حالا یا مسی به اصطلاح، نوعی رابطه مسی است. به نظر میرسه که این روح یک مجراییت ویژه‌ای میان خداوند است که خداوند فهم رو از طریق این مجرای مستقیم به پیامبر میدهد و حالا و سایر اهل بیت، چون در مورد فقط پیامبر، که نوعی رابطه مسیست بین قلب پیامبر و این روح. به خاطر این رابطه ویژه روح من امره گفته شده. معنای امر در قرآن و معنای وحی رو اگر حالا در روایات و آیات و روایات پیگیری بکنیم، این نوع رابطه خاص بهتر خودش رو نشون میشه، دقیقتر نشون داده میشه، شواهد بیشتری ارائه میشه و باید بگیم که روح امری یکی از مخلوقات عظیم خداوند، یا بگیم بزرگترین مخلوق و عظیمترین مخلوق خداوند هست که در برخی از انسانها فقط قرار گرفته. بعضی از روایات انحصار اون رو در پیامبر و اهل بیت دانستند، حتی در پیامبران پیشین هم وجود نداره، در مورد سایر انسان‌ها که اصلا نیست. بعضی اون رو نسبت به عیسی هم همونطور که گفتیم نسبت به خاطر اون آیه قرآن جاری می‌دانند، ولی نهایتاً دیگه همین هاست. حتی نسبت به انبیا هم ما روح امری نداریم. روح القدس وجود داره اما روح امری وجود نداره. اون هم یک رابطه خاصی است که میان خداوند است با مجراییت روح امری. خیلی عذرخواهی میکنم، حالا من سعی کردم دیگه خیلی خلاصه خدمت شما هست.
برای تقدیر و تشکر میکنیم از افاضات علمی جناب آقای دکتر رکعی با موضوع رابطه روح امری با پیامبر و وحی قرآن. خب ایشون خیلی منظم و مرتب بیانات رو فرمودن در این حوزه، فرمودن که این نسبت به انسان شناسی خدمت شما قرآنی و حدیثی میخوان وارد بشن و انسان فراتر از اون دو بعد مشهور هست و بسیار پیچیده هست، از جمله روح انسان که مراتبی دارد یا متعدد هست از روح امری. بحث کردن دیدگاه های مختلف درباره روح امری رو فرمودن، از جمله دیدگاه مفسران که معمولا روح القدس یا همون جبرئیل میدونن، دیدگاه فلاسفه رو فرمودن، ابن سینا و مرحوم شیخ اشراق که نفس ناطقه میدونن، ملا صدرا اون رو فرشته واهب و نفوس میدونه، علامه طباطبایی روح رو فرمودن تشکیکی میدونه، و سپس به بررسی چگونگی وحی روح امری رسیدند و فرمودند که در اینجا هم برخیا گفتن همون قرآن است، برخیا فرمودن همون جبرئیل است، و در واقع علامه طباطبایی هم یه اشاره کردن که روح امری ظرف قرآن است. من فقط میخوام یک یادآوری کنم که انشالله به استقبال بررسی های عالمانه آی دکتر نصرتی بریم. و سپس مراد از امر چیست هم فرمودن دیگه، روح امر، روحون من امرنا، علامه و ملا صدرا این من رو من جنسیه دونستن، روحی که جنسش از امر هست، امر هم مربوط به عالم امر در عرض عالم خلق می باشد، که ویژگی هاشون رو هم فرمودن خلقت دفعی داره نه تدریجی، و خدمت شما عرض بشه که متفاوت هست. و دیدگاه آخر هم امر از جنس کلمت الله هست، درباره حضرت عیسی که فرموده و روح من، اونجا چون کلمت الله رو استعمال کرده بعضی ها استفاده کردن که این امر از جنس کلمت الله هست. بعد نکاتی هم که خود ایشون فرمودن از آیات و روایات، این که روح متمایز از همه ملائکه در روایات ما هست، خلقت خاص و ویژه داره، مخلوق عظیمه. اون روایت روح که در زیر عرش نهری است و در اونجا دو طرف این نهر دو تا روح قرار دادن، از این استفاده کردن که روح القدس غیر از روح امری هست و اینها خلقت‌های متمایزی دارند. و از کارکردهای روح امری هم اشاره کردن در روایت‌ها، فهم و تسدید و علم و اینها بیان شده که اینها رو هم فرمودن. نوع رابطه هم نوع رابطه مسی یا همون در فارسی لمسی هست. خب مجدد تقدیر و تشکر میکنیم از آقای دکتر رکعی که این بحث روح امری رو تبیین کردن و اشاراتی داشتن. به استقبال بیانات علمی و نقد و بررسی جناب آقای دکتر نصرتی میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الكائنات، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعنت الله على اعدائه مجمعین. تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان، این گرامی داشته روز پژوهشگر را که دستندرکاران این مجموعه سنگ تمام گذاشتند و انشاءالله با تشویقهایی که در پیش خواهد بود این زحماتشون تکمیل خواهد شد. طبیعتاً آنچه که اتفاق می افته در طول یک سال با بزرگداشت‌هایی در چنین روزها ارزشش دو چندان میشه و قدردانی پژوهشگرها هم از همات عزیزان بیشتر نمایان میشه. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رکی بابت ورود به بحث بسیار سخت روح من امرهی و از آقای دکتر امیرخانی که قبول کردند و در این جلسه عهده‌دار امر دبیری شدند و از همه عزیزانی که زحمت کشیدند و ارج گذاشتند به این نشست. خب بحث جلسه با عنوان رابطه روح امری با پیامبر در قرآن هست، یعنی ما بحث را روی رابطه میگذاریم، دو طرف را جدای از هم فرض میکنیم و فرض میکنیم که این دو طرف با هم دیگه ارتباط دارند و شروع میکنیم به تحلیل ارتباط. دوستان میدونند که بنده و جناب آقای دکتر رکی تقریبا از نظر فکری یک مسیر رو پیش میریم و یک نظر داریم، ولی خب طبیعتا با توجه به این که با اشکالاتی مواجه میشیم و پرسش هایی به ما میرسه، لذا در این جلسه بنده نقش پرسشگران رو دارم که اون پرسش هایی که ارائه میدن رو بنده اینجا خدمت های دکتر رکی ارائه میدیم تا انشالله بحث به یک جنبندی برسه. نقطه شروع بحث از انسانشناسی بود و طبیعتاً در انسانشناسی پیشفرضهایی وجود داره. بعد وارد شدیم به بحثی که فلاسفه ارائه دادند. خب فلاسفه یک پیشفرضهایی دارند و جهان رو طبق اون پیشفرض‌ها و مبانی که یقینی می‌دونن توصیف کرده اند. حالا در متن دینی مواجه شده اند با امری به نام وحی. وظیفه خودشون می‌دونند که این پدیده وحی رو هم توصیف بکنند طبق مبانی که دارند. اگر فلاسفه مبانی جهانشناسیشون رو داشته باشند که عالم رو تقسیم بکنند به سه مرحله یا دو مرحله، عقل و غیر عقل یا عقل و نفس و جسم، در هر مبانی که هستند تلاش میکنند که طبق اون مبانی که دارند تمام مقولاتی که در متون مقدس میاند رو هم تبیین بکنن، چه برای اون هستی قائل بشن چه برای اون اعتبار قائل بشن. خودشون رو موظف میدونن که در این دستگاه فکری بیاند و این مسئله رو تبیین کنن. یکی از اون مسائل هم روح من امره است، فارغ از این که آیا اصابه به واقع بکنند یا اصابه به واقع نکنند، وظیفه علمی یک فیلسوف هست که بر اساس مبانیش بتونه این مقوله رو یه تبیین عقلانی ارائه بده که شنونده ها بتونند هضم بکنند. لذا اگر یک جایی میاند همه روحها را یک کاسه میکنند و یک مفهومی ارائه میدند، به این دلیل هست که اینها یه در جهانشناسی افراد نمی شود یک شیء و در عین اینکه واحد باشه کثرت هم بر او حمل بکنیم، بله می شود جهات گوناگونی بر یک شیء حمل کرد. لذا در امور گوناگون مثل همین بحثی که جناب دکتر رکی ارائه دادند، تعدد رو نمیپذیرند بلکه سعی میکنند به وحدت برگردونند. در بحث مثل اول ما خلق الله همین کار رو میکنن. دلیلش اینه که مبانی جهانشناختی اینها این تکثر را بر نمیتابد. خب کاری که انجام میدند اینه که تونستند در نظام خودشون آنچه را که به عنوان عالم امر بگیم، یعنی یک عالم بالاتر، حالا امر بگیم، عالم عقول بگیم، بعد انسان، یعنی اگر ما فرض رو با این شروع بکنیم که انسان شناسی، یک انسانی هست و یک پدیده‌ای هست به نام وحی و در این پدیده وحی عناصر گوناگونی مثل روح القدس، روح من امرهی، جبرئیل، روح الامین و شاید عناصر دیگری که در روایات بیان شده هست ذکر شده. خب یه تبیینی میخواد. اینها میاند در دستگاه فکری خودشون دو تا فضای فکری رو به هم تطبیق میدند و میتونند از عهده بر بیان در نظام فکری خودشون. اون چیه؟ اون اینه که ما یه ویژگی هایی برای عالم امر داریم، ویژگی هاش رو میشمارند، و یه ویژگی هایی هم برای پیغمبر داریم. این فرایند وحی رو در این دوتا تطبیق میدند و میاند و یه خروجی عقلانی که در این دستگاه کاملا پذیرفته شده هست رو ارائه میدند. حالا آیا وقتی که ما در برابر فلاسفه میاییم و میخواییم یه نظریه ای بدیم، نظریه بدیل ما با توجه به مبانی خود ما تونسته از این عهده بر بیاد؟ یعنی ما بتونیم که بگیم که آقا این روح، این پیغمبر دارای مثلا پنج بخش مثلا فرا بدنیست یا بدنیست، بعد ارتباطاتی که در فرایند وحی میگیره با عالم امر چیه؟ چگونه رخ میده؟ آیا ما میتونیم از عهده این بحث بر بیاییم یا نه؟ یعنی اگر قرار هست ما خودمون رو با فلاسفه مقایسه بکنیم، نباید در ظهورگیری تشکزاره ها باشه، بلکه بر اساس نظام فکری باشه، مقایسه این نظام فکری با اون نظام فکری. این یک مسئله است که ریستر اگه بشیم اینه که طبیعتاً گفته میشه که آیا فلاسفه این روایاتی که شما دیدید رو ندیده اند؟ یعنی مثلا این روایتی که از بصائر الدرجات یا کافی یا محاسن خونده میشه، افرادی مثل ملا صدرا یا مرحوم علامه طباطبایی این روایات رو ندیدند؟ و پاسخ این است که دیدند، بعضی جاها هم شرح دادند، یعنی در ذیل همین آیات و روایات دیدند و شرح دادند. پس چرا اینها عدول کردند؟ یه بحث روششناسانه است. یعنی ما باید در بحثی که ارائه میدیم، وقتی که تنه به فلاسفه میزنیم، اون بحث روششناسانه خودمون رو هم ارائه بدیم، بگیم که با این روش ما در برابر این روش اینها ارائه میدیم. یکی دیگه از بحث هایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اون هم اینه که ما حتی در روش های نسگرایانه که مراجعه میکنیم و کار نسی انجام میدیم و کاری هم با اعتقادات، مبانی، روش‌های دیگران نداریم، یه قاعده‌ای داریم. اون هم پرهیز از استناد به شواذ. آیا این روایت‌هایی که خونده شد رو میشه به عنوان روایت‌های شاذ در نظر بگیریم و به عنوان یک فیلسوف بگیم که خب اینها هم جز شواذ است و کنار بگذاریم؟ و این که گفته شده ما یه نهری داریم، در زیر نهر دو تا مخلوق هست، فارغ از توانایی تأویل در فلسفه، بگیم که اصلا به این دلیل اینها رو ما کناری بگذاریم. من جنبندی میکنم عرضم رو. دو تا بحث هست. بحث یکیش بحث روشیه، که در بحث روشی یکی این که بالاخره فیلسوفان همین روایت ها رو دیدند و از این روایت ها با تأویل گذر کردند، و بحث دیگر مراجعه به شواذ و اینها، و آخریش که خیلی مهمه، اگر ما نسگرا هستیم نباید در حوزه‌هایی که نهی شده در نهی ورود پیدا بکنیم. در ذیل قل روح من امر ربی مواردی هست که نهی شده، روایت‌هایی هست قل روح من امر ربی نهی شده از ورود و بحث در این حوزه‌ها که به ما خورده می‌گیرند. یک بحث روشی این بود. بحث دیگه بحث مقایسه نظامواره این دستگاه فکری و اون دستگاه فکری، فارغ از این که کدام یک اصابه به واقع میکنه، کدام یک تبیینی دارد که میتواند از عهده ارتباط روح من امر ربهی، روح القدس و جبرئیل در فرایند وحی با وجود نازنین پیغمبر رو میتونه از عهده بر بیاد. و السلام علیکم.
شکریم از حفاظات آلمانه آقای دکتر نصرتی که در 3-4 محور بیان فرمودن، هم بحث روش شناسانه حکما رو در پیش گرفتن که در دستگاه معرفتی اونها اینها چگونه حل میشه، بحث نسگرایی و اینکه آیا اینها از شذوذات هست شما استناد بهش کردید یا نه، و اینکه پاسخ شما درباره این سوال که در برخی از روایت ها آمده که ورود و بحث درباره این مسئله منهی هست رو چه پاسخی دارید، و در این مقایسه نظامواره و درباره دستگاه های فکری که مطرح میکنید آخرش جنبندی شما چی هست؟ خب حدود 5 دقیقه وقت داریم، شما 10 دقیقه اگر فرصت میخواید. بله خدمت شما هستیم و دوستان بعدش اگر سوال داشته باشن هم در خدمتون هستیم.
خب خیلی تشکر میکنم، نکات مهمی بیان شد. اینها در حقیقت مبانی بحث هستند، یعنی که اون نکات مهمی که آقای دکتر نصرتی بهش اشاره کردن هم به زنگاه‌هایی هستند که برای همه ما که در حوزه قرآن و حدیث کار میکنیم لازم استش که در اینجا اتخاذ موضع داشته باشیم. بحث اینکه تا چند اندازه میشود به روایات، مخصوصا بعضی از این روایات که حالا شاذ هستن، یا من حالا این رو فراتر ببرم، بعضی از روایاتی که از لحاظ سندی دچار خدشه هستن، ضعف یا جهل در مورد اونها وجود داره، اینها هم بحث های مبنایی هستن که ما باید در کلیه مباحثمون در موضوعات مختلفی که در حوزه های قرآن و حدیث کار میکنیم جواب اینها رو داشته باشیم. درست میفرماین باید به این روایات حتما نگاه بشه و اینها تعیین تکلیف بشن، نه اینکه حالا ما در این حوزه خاص حالا بیایم یک جوابی بدیم و بعد ولی در موضوع های دیگه دوباره همین مشکل وجود داشته باشه، همین اشکال وجود داشته باشه. باید ما یک اتخاذ موضعی در مورد کلیه این روایات داشته باشیم. ببینید ما در حوزه های جهان شناسی که نام بردن، انسان شناسی، اخلاق و حتی بعضی از حوزه های فراتر از اون مثل حوزه های مباحث اقتصادی و اینها روایات بسیار زیاد و متعددی داریم که همه اینها از یک ضعف های رنج میبرن، یعنی ما مشکلاتی در این زمینه استفاده از این روایات داریم. تا چند اندازه میتونیم این کار رو بکنیم؟ حالا خدای دکتر نصرتی در جریان هستند دیگه، ما با هم یک طرحی در این زمینه ارائه دادیم در مقدمه کتاب ساحت‌های عقلانی که خود ایشون بعضی از این موارد رو پیشنهاد دادن که انشالله بعد از انتشار دوستان ملاحظه میفرمایند که ما نحوه تعاملمون با این روایات باید چگونه باشه. این روایاتی که گفتیم خدمت شما هم عرض کردیم بعضی هاشون همین ویژگی ها رو دارن و ما اتخاذ موضع اونجا باید داشته باشیم در مورد این مباحث. من فقط این توجهی که دادند رو حالا به فال نیک میگیرم، برای اینکه همه ما در همه حوزه هایی که در قرآن و حدیث داریم کار میکنیم این مشکل دامنگیرمون هست. در خصوص این روایتی هم که خدمت شما عرض کردیم حداقلش این هستش که این روایت از اخبار آحاد به شمار میاد، از لحاظ سندی سند قابل اعتنایی داره، در منابع معتبر شیعه نقل شده، حالا به وسیله وساقت صدوری یا مثلا حتی وساقت سندی جزء اخباری که به شمار میره که قابل اعتنا هست حداقل در حیطه اخبار آحاد. در مورد نظام وار هم باز هم حق با ایشونه. ببینید ما این مشکل رو داریم، من حالا خاطرم هستش که ما در دوره دکتری با آقای دکتر موسوی جلسه‌ای داشتیم در مورد وحی و کیفیت و فرایند وحی به پیامبر. خب اونجا به خاطر سابقه‌ای که ایشون آقای دکتر موسوی دارن مباحث به فلسفی بود دیگه، ما هم در بحث فلسفی وحی وارد شدیم، بعد دوستان شروع کردن نقد کردن دیدگاه فلسفی که در مورد وحی و فرایند وحی وجود داره که این فلاسفه این حرفا رو میزنن که وحی این گونه رخ میده، این چه پایه و اساسی داره، چه مبنایی داره، مبانی سست قابل پذیرش نیست و اینها. آقای دکتر موسوی آخرش اینطور پاسخ دادن، گفتن خیلی خب قبول، شما همه این حرفایی که میزنن فلاسفه اینا همه چی، شما بفرمایید ببینم که شما چی دارید. حالا ما میگیم این وحی درست نیست، این فرایندی که فلاسفه گفتن، خب حالا چجوریست بفرمایید ببینم که خدا به پیامبر وحی میشود، چگونه میشود؟ چه چیزی دارید، چه نظریه جایگزینی دارید که بیایید ارائه بکنید. و حقیقت این هستش، واقعیت این هستش که به خاطر اون فترتی که در برداشت از روایات و توجه به روایات به عنوان منبع معرفت رخ نداده و در دوره‌های مختلف قرن‌ها اینها مسکوت مانده، ما یک نظام فکری جامعی که اجزای اون، اجزای جهانشناسی اون، انسانشناسی اون، معرفت شناسی اون بتوانن همدیگر رو پوشش بدن، به صورت به اصطلاح یک پازل معرفتی عمل بکنند، با همدیگه چفت باشن، جفت و جور باشن، نداریم. ولی این نکته رو هم خاطر نشان میکنیم که اگر بخوایم چنین نظامی ایجاد بشه، از همینجا باید شروع کنیم. باید کم کم از همین مباحث انسان شناسی، جهان شناسی شروع بکنیم و یک نظامی که واقعا بتوانیم اون رو مستند به آیات و روایات بکنیم، فقط منحصر در آیات و روایات باشه، از علوم و دانش‌های دیگه وام نگیریم و خودمون پایه‌گذار یک سری این دانش‌ها باشیم. این چاره ای نیست جز اینکه به همین آیات و روایات بپردازیم و از همین‌ها مورد استفاده بکنیم، وگرنه ما هم در این محجوریتی که دامن آیات و روایات رو گرفته در حوزه علمی دانشی، ما هم مقصر هستیم و باید این فکر می‌کنم بزرگترین رسالت و اون نکته‌ای که باید همه دوستان در پژوهشکده که با آیات و روایات کار می‌کنند بهش توجه داشته باشن همین نکته است، که تا اونجایی که امکان داره، ما حتی نمیگیم آن چیزی که برداشت می‌شود از آیات و روایات حتما اون رو منتسب به معصوم بکنیم، بگیم که این همان است که قرآن حتما مد نظر دارد یا فلان معصوم این رو در نظر داشتن، که نه، به عنوان یک نظریه‌ای که از تراث ما به دست ما رسیده، حداقل این مقدار که جای بحث و بررسی داره میشه قابل ارائه است. و درست می‌فرمایید، باید در این زمینه هم حالا وارد بشیم. نکته سومش رو یادم رفته یا حالا بحث نهی از ورود به مباحث. روایات نهی در مباحث کلامی به صورت کلی، شما می‌بینید بسیاری از مباحث، بحث مباحث کلامی داریم که روایات نهی در مورد اونها وجود دارند، بحث‌های مختلفی در این رابطه صورت گرفته، این نهی‌ها تا چه اندازه عمومیت داره، آیا موردی هستند یا نیستند، آیا برای همه افراد چنین نهی وجود دارد یا اینکه بعضی از افراد می‌توانند وارد این مباحث بشوند. من حالا نمونه ذکر میکنم خدمت شما به خاطر تحقیق کردن، مثلا در بحث امران بین امرین همچنین ویژگی وجود داره، بسیاری از روایات آمدن ورود به بحث مخصوصا حالا رابطه اراده الهی و اراده انسان نهی کردن انسان ها رو از این بحران عمیق، فلا تلجهو داریم دیگه، موارد متعددی داریم. اما در موارد بسیاری هم وجود هست که ائمه پاسخ دادند سوالات رو، حتی خودشون موشکافی کردند و مواردی از این دست. این هم جزء همون مواردی است که باید روایت مورد دقت قرار بگیره، که آیا اینها موارد، این به صورت عمومی و کلی است، برای همه است، مثل اون روایاتی که در باب نهی از ورود در تفکر در ذات الهی، در صفات الهی اینها وجود داره، از اون دست شمرده میشه، یا اینکه از دست مباحثی است که برای برخی منهی است، برای برخی دیگر ممکن هست منهی نباشه، یا شرایط و ویژگی و وضعیتی وجود داشته که بحث نهی وارد شده، مثل بحث کلام الهی، که در بحث کلام الهی که برای اینکه شیعیان حفظ بشوند از آزار و اذیتی که حاکمان بر علیه حالا اون کسانی که حالا یه دسته قائلان به حدوث کلام الهی و دسته ای که قائل به کلام نفسی بودند وجود داشته، برای حالا مباحث تقیه و حالا حفظ جان و مال و آبروی شیعیان بوده، اینها مواردی است که باید بررسی بشه و مشخص بشه که آیا این دسته از روایات هم همین گونه هستند یا نه، قابلیت بررسی داره دیگه. حالا اینها رو باید جداگانه در بحث روایات وارد شد و کار کرد. مباحث جهانشناسی، حالا من که جوابی هم داده باشم، مباحث جهانشناسی و انسانشناسی به نظر ما از این نوع نهی‌ها برخوردار نیستند، یعنی مانند نهی در تفکر در ذات الهی اینها نیستند. اینها اگر مباحث باشند، یا به خاطر این بوده که راوی، حالا کسی بوده که نباید در این موارد ورود میشد به شناخت امام، یا اینکه حالا وضعیت و اوضاع و شرایط بستگی داشته، یا انگیزه های دیگه که حالا انشالله قابل بررسی دیگه. حالا ما فقیه بله. نیستیم دیگه، ما تکلمین همین اصول رو نداره.
بله، تشکر میکنیم از پاسخهای علمی ای دکتر رکعی، خیلی مختصر و موجز و مفید. اگر دوستان حاضر در جلسه سوالی نکته ای دارن بفرمایند. آقای نصرتی هم در آخر جنبندی بکنن. از آقای دکتر کافی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از آقایون محترم و زحماتی کشیدن و توضیحات مفیدی که ارائه دادن. من فقط یه سوال داشتم و اون اینه که آیا این بحث قابل طرح هست که ما بگیم که قرآن کریم وقتی که وحی شده بر پیامبر بنا نداشته که اعلام بکنه که تک تک واژه‌هایی رو که به کار میبره دارای تعریفی مستقل و برساخته از طرف خدا هست، بلکه با همین دستگاه موجود زبانی عصر جاهلی معاصر پیامبر استفاده کرده برای تبیین حقایق و او هم دارای تنگناهای مخصوص به خودش بوده. یعنی شما اشعار مثلا معلقات سبع رو که خود نگاه میکنین ببینید اونا یه مفاهیم محدودی رو در عالم ماده و خصوصا در عالم مافوق ماده هم دارن، هم واژه هایی که در یه محدوده هایی در امور محسوس شتر و گاو و اینا مثلا ممکنه که انواع واژه ها با ابعاد مختلف تولید کردن، اما یک موضوع، یک موجودی که این اصلا از جنس ریح هست، یعنی نه قابل رؤیت است، هیچ از ابعاد جسمانی رو نداره، بخواد با همین ترمینولوژی دستگاه لغوی همین رو بخواد انتقال بده به مخاطب با تبیین حد اکثر شاخصه هایی که خود قرآن میتونه اون رو انتقال بده و در ادامه با تبیین هایی که ائمه علیهم السلام دادن این تصویر ذهنی رو تکمیل بکنه. واسه میگم این بعد مطلب اصلا شما بهش پرداختین یا اصلا ارزش پرداختن داره که ما بگیم اون انتقال معنایی و فرایند معنایی از استفاده از واژگان عصر جاهلی تا اون مفاهیمی که قرآن کریم اراده کرده و اون فرایند انتقال و دگردیسی که رخ داده و خصوصا در تکمیلش به وسیله روایات، این تحولات و لوازم و نتایجش اصلا ارزش فکر کردن داره یا نه؟
خب ما این مباحث رو تو بحث‌های معناشناسی به تفصیل وارد شدیم. بحث معناشناسی تاریخی لغوی آیا تا چند اندازه حجیت و اعتبار خودش رو داره؟ دوستان میدونن که حالا همینجا هم بعضی ها موزگیری هایی دارن در این زمینه. استحضار دارید که در بحث های تاریخی لغوی بحث نزول قرآن با الفاظ و واژگان عربی این باعث شده که برخی این مباحث رو مطرح بکنن که معنایی که آیات قرآن در موردش وجود داره بیان شده همان معانی است که در جاهلیت وجود داشته و قرآن از اونها استفاده کرده و حالا با یک همون ترمینولوژی که فرمودید و اون دگردیسی معنایی که به وجود آمده حالا به تدریج اینها تغییراتی در موردش بحث شده. بحث بسیار مفصل، ما اونجا در مقدمات در بحث‌های معناشناسی اینها رو به صورت کامل بحث می‌کنیم و بحث کردیم. حالا اینها دیگه وارد در این مباحث دیگه وارد نشدیم که بخوایم اونها رو مطرح کنیم، شاید توی موضوعات خاص دیگه نه، ولی جز مبانی مباحث ما این هست که آیا این گونه بوده یا نه؟ بر اساس آن چیزی که در مباحث معناشناسی حالا توضیح داده شده در مثلا کتاب میدانهای معنایی، ما اونجا به تفصیل در مورد بحث این جهان بینی قرآنی صحبت شده، اونجا بحث کردیم که قرآن به عنوان یک متن مادر و مؤسس متنی است که باعث تغییر فرهنگی شده، یعنی متون مادر، متون مؤسس، متونی هستند که تغییر در فرهنگ ایجاد میکنن. به چه وسیله این تغییر رو ایجاد میکنن؟ با استفاده از همان واژگان و با تغییر در معانی که وجود داشته. این تغییر در معانی، این جهانبینی نگاه جدید، این جهانبینی خاصی که وجود داره باید از خود متن به دست بیاد. نگاه به لغت اگر به این معنا باشه که با همان معانی که در تاریخ گذشته وجود داشته است بخواهیم وارد این متن بشویم، این یک خطای به اصطلاح استراتژیک است که باعث می شود که شما همان فرهنگ قبلی رو در قالب متن جدید به خورد دیگران، به خورد مخاطبینش بدهید. بنابراین معانی باید حتما به وسیله قرآن ما و همچنین حالا تفسیری که اهل بیت و معصوم ارائه میده، حتما باید این معانی تغییر کرده باشن و این گونه هم هست و کشف این معانی جدید، این حالا مفاهیم و فرهنگ جدید باید از خود متن استخراج بشود، از خود متن به دست بیاد. بنابراین بله، همطور که میفرمایید جای بحث داره و بحثش بسیار هم مهم هست و حالا ما یه درگیری هم که وجود داره اینجا و جاهای مختلف، حالا من فقط متهم نکنم چیز رو، ما موارد متعددی در مورد همین بحث وجود داریم. بحث تاریخمندی اگر دوستان خواستن ملاحظه بفرمایند، بحث تاریخمندی قرآن و مباحث نیاز به نزول، نیاز به شأن نزولها در مباحث تفسیر قرآن و فهم مفاهیم و معارف قرآن رو میشه اونها رو پیگیری بکنید. در اونجا نظریه‌های مختلفی ارائه میشه، به ویژه در بحث مفاهیم و معانی قرآنی بحث‌های زیادی مطرح میشه که تا چه اندازه میتوان بر لغت و فرهنگ جاهلی برای فهم و دریافت معانی از آیات قرآن استفاده کرد. حالا ما اونجا دیگه نظریه خاصی هم داریم که دیگه فکر نمی‌کنم فرصت باشه اگر بعداً چیز بخواد.
بله، سنتوم تشکر می‌کنیم از پاسخ شما. دوستان دیگه اگر نکته‌ای بدارن، آقای دکتر موسوی، آقای رحیمی، اگر نکته‌ای هست بفرمایید. خب در این بخش به نکات پایانی جناب دکتر نصرتی میپردازیم. بفرمایید.
نسبت به پرسش هدفمند استاد کافی که قطعا خودشون بهتر از ما پاسخگو هستن نسبت به این مسئله، فقط چند جمله عرض بکنم. ما در مفاهیم قرآنی یه عده مفاهیم پایه و بنیادین داریم که این مفاهیم پایه و بنیادین در نزاع با فرهنگ جاهلیت هست که فرهنگشون نمودش در زبانشون بوده. پس در اینجا مراجعه به فرهنگ جاهلیت و زبان جاهلیت خطای روشی است. ولی یه عده واژه‌ها داریم که واژه‌های اصلی و بنیادین نیست، کم تکرار، در روایت هم کمتر توجه شده، اونجا مانعی وجود نداره. نسبت به جنبندی مباحث، نسبت به روایات همونجور که جناب دکتر رکعی توضیح دادند و توضیح مفصلی هم بود، اینه که ما اگر در روایاتی که یا واحد هستند یا اسم شاذ بر اونها گذاشته میشه، اگر ریشه های قرآنی داشته باشیم یا در یک عده روایات دیگه ما لوازمی داشته باشیم که تایید کننده این روایات باشه، هیچ مانعی برای مراجعه وجود نداره. و در همین بحثی که اشاره شد، در جاهای خود علامه طباطبایی در ظهورگیری از قرآن مجبور می شوند که روح امری را جدای از جبرئیل بگیرند. پس روح امری در این که وجود داره، حتی نوع وجودش را هم علامه طباطبایی تعیین می کنند که نوع وجودش اینه. پس در قرآن وجود منحاز و وجود جدای روح امری ثابت شده است. حالا ما میتونیم به روایات دیگه مراجعه بکنیم و از اونها خط بگیریم. در نظام فکری هم که در بحث وحی وجود داره، اساس روایات در این هست که فرایند نزولیه، نه فرایند صعودی که به وجود انسان برگرده. و اساس و نکته‌ای که بیشترین تلقی و ارتباط رو بین عالم امر و عالم خلق یا انسان و عالم بالا در وجود پیامبران و مخصوصا پیامبر ما برقرار میکنه، اون قلب هست که ما در بحثی که جناب دکتر رکعی هم آوردند این وجود داره. البته هر نظریه کاستی هایی میتونه داشته باشه و امتیازاتی میتونه داشته باشه. این گونه نیست که در بحث فرایند وحی دست ما خالی بوده باشه، بلکه در بعضی از موارد مثل روحون من امرهی که به ما توصیه شده که فکر نکنید، یعنی فکری که مال خودتون هست نه اون چیزی که ما به شما ارائه میدیم، آنقدری که آیات و روایات به ما ارائه میدهند رو ما میتونیم بخشی از فرایند رو تبیین بکنیم. آن چیزی که نهی شده اینه که ما بیایم بر اساس دستگاه های فکری دیگه تطبیق بدیم. من به همین مقدار بسنده میکنم.
بله، تقدیر و تشکر میکنم کنندگان و ارائه کنندگان این نشست علمی، آقای دکتر محمد رکعی و جناب آقای دکتر نصرتی. انشالله که پا بر جا و برقرار باشید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.